اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آیه 174 از سوره مبارکه بقره می فرماید: ان الذین، به راستی کسانی که کتمان می کنند. کتمان یعنی مخفی کردن. مخفی کردن دو جور می شن. یه وقت یه چیزی هست، شما می گید نخه نیست، پنهانش می کنید. یه وقت پنهان نمی کنید، تعویلش می کنید به چیزی که اون تعویل شما مثل این است که بگید نیست. مثلا حدیث قدیر خم. یه وقت یکی میاد میگه اصلا حدیث قدیر خم، نعوذ بالله، پیغمبر خدا اصلا نگفته من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله. میگه رسول خدا اصلا همچین چیزی نگفت. این میشه کتمان. یه وقت نمیگه نگفته، میگه چرا، پیغمبر فرموده. ولی این یعنی چی؟ یعنی مردم علی رو دوست بداری، دوست بدارید علی، همین. یعنی حدیث رو از مجرای خودش چه میکنه؟ خارج میکنه، منحرف میکنه. این تحریف. تحریف هم قسمی از کتمانه. توجه کردی؟ میگه به راستی اونایی که کتمان میکنن آنچه خدا نازل کرده است من الکتاب، از کتاب آسمان. این شامل کی میشد؟ شامل حال یهود و نصارا میشد که در کتاب یهود و نصارا چه بفرمایید مختصات و ویژگی های پیامبر خاتم آمده است، و وقتی پیامبر خاتم آمد اونها مختصات و ویژگی های پیامبر خاتم را از کتابشون حذف کرد، کتمان کرد. شامل حال اونا میشد، شامل حال من و شما میشد. من و شما چه جوری؟ من، شما یه چیزی از من بپرسی به نفعم نیست، ولی حقیقت داره، واقعیت داره. بگم نخه اینجور نیست، نخه اینجور نیست. میگه خانم بعد از ازدواج مهرش رو طلب داره. خب حالا پسر خودم میخواد متارکه کند با دختر مردم، عروسی هم شده است، همه چی هم شده است، خب مهر رو باید بده. میگم نخه، نباید بده. این میشه کتمان ما انزل الله، شامل حال منم میشه، شامل حال شما میشه. هر کس کتمان کند آنچه که خدا نازل کرده است در کتاب، کتاب آسمانی. برای یهود و نصارا کتاب آسمانیشون تورات انجیل، برای ما مسلمان ها کتاب آسمانیمون قرآنه. خب طرف نگاه میکند میبیند که عرق خوره، میگه آقا در قرآن آیه ای هست برای تحریم خمر، عرق خوردن، شراب خوردن؟ میبینه این عرق خوره، میگه نخه نیست، در حالی که هست. انما الخمر والميسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یعنی وقتی میبیند یه چیزی به ضررش است، کتمان کند از آنچه که خدا نازل کرده است در کتاب آسمانیش، این چه صورتی پیدا میکند؟ میفرماید که و یشترون بهی ثمنا قلیلا، و در مقابلش یه قیمت اندکی بگیرد، یه پول مختصر، یه دنیای مختصر. نگوی بعضی وقتا آقا خیلی پول گرفتن مقابلش، تمام دنیا و ما فیها در مقابل آخرت و نعم آخرت ثمن قلیل است. تمام دنیا را اگه بدن، و الا اگه یه جزئی مختصری بدن که دیگه کلا حسابی سرت رفته. مثلا ثمرت ابن جندب آمد پیش معاویه، معاویه بهش گفت پولت میدم برو برای مردم شام بگو. صحابی پیغمبر ثمرت ابن جندب اما آدم خبیثی است. معاویه بهش گفت پولت میدم برو برای مردم شام بگو ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. این آیه در شأن کی نازل شده؟ بله، در شأن امیر المؤمنین. گفت بگو این آیه در شأن عبدالرحمن ابن ملجم مرادی قاتل امیرالمومنین اشق الاولین والآخرین نازل شد. و آیه ان علد الخصام او در شأن علی نازل شد. او من این کار رو نمی کنم، من خشت جهنم رو نمی دارم رو شونم. گفت 10,000 درهم میدم. گفت 50,000، گفت 100,000 درهم، رسوندش به 400,000 درهم. گفت بده من، گفت بده من. رفت شام منبر گفت 400,000 درهم گرفت، اما 400,000 درهم در مقابل دروغی که گفت ثمنه چیه؟ قلیل. چون عذابشو باید او دنیا چی کنه؟ تحمل کنه. مثال دیگر، هارون الرشید یه شبی فرستاد دنبال قاضی القضاتش، قاضی ابن ابی لیلا. نصف شب قاضی گفت خلیفه نصف شب با من چیکار دارد؟ لابد شبیه میخواد گردن منو بزنه. لذا با ترس و لرز و خداحافظی کرد با زن و بچه شو، با نگهبانانی که هارون فرستاده بود را افتاد تو دربار. رسید تو دربار، دید هارون میگه این کنیزکی که میبینی من میخوام برم سراغش. به من میگه هارون به من دست نذار، بابا مهدی عباسی آمده سراغ من، بنابراین من زن بابا دارم. زن بابا بر پسر چیه؟ حرامه. تو حق نداری به من نزدیک بشی. جناب قاضی ابن ابی لیلا قاضی القضاة المسلمین حکم ما رو شبیه صادر کن. قاضی دید انگار جناب خلیفه امشب پیلش یاد هندوستان کرده، نمیتوند از سر این کنیزک بگذرد. گفت جناب خلیفه، آیا شما یقین دارید که پدرتون نزدیک شده است به این کنیزک؟ گفت من چه میدونم. گفت از قول کنیزک چیزی ثابت نمی شود، بر شما حلال است. گفت احسن، به تو میگن قاضی قضا، کار ما را چه امشب را انداختیم. گفت میگم که 400,000 دینار به تو از بیت المال مسلمین به خاطر این فتوایی که دادی بدهند. قاضی گفت که جناب خلیفه، اگر ممکن است، فقط چون من شبیه کار شما رو راه انداختم، شما همین شبیه دستور بده که این 400,000 دینار ما رو شبیه بدن، چون میترسم تا صبح جناب خلیفه وقتی فیلشون دیگه از دروازه بغداد عبور کرد و رد شد، دیگه یادشون برد پول ما این وسط خرخور بشد. میشد دستور بدین شبیه بدن؟ و واقع مردک شبیه که بیت المال بسته است، کلیددار بیت المال، مأمور اداره بودجه و اینا نیستن که. خب جناب خلیفه، شما، من که قاضی قضا مسلمین بودم، نصف شب از خانه بیرون کشیدی اونا را هم بفرست دنبالشون شبیه بیام. خب خیلی خوب، فرستاد دنبال مأمور بودجه و کلیددار بیت المال و همه شبیه آمدن. 400,000 سکه طلا دادن به جناب قاضی قضاة مسلمین بابت این که کار جناب خلیفه رو شبیه راه انداخته است. میدونید یعنی چی؟ این یعنی همین که آیه قرآن دارن براتون میخونن. اونایی که کتمان میکنن آنچه که خدا نازل کرده است در کتابش، و در مقابل این کتمان یا یه پستی میگیرن، یا یه جاهی میگیرن، یه مقامی میگیرن، یا چه بفرمایید یه پولی میگیرن، بالاخره یه بهره ای از دنیا میگیرن. همین قاضی ابن ابی لیلا نشسته بود بر مسند قضا، یه کسی آمد ازش سوال کرد، جناب قاضی، من یک کنیزکی خریدم، کنیزک موی بر بالای آنه ندارد، آیا این عیب است که من میتوانم با این عیب فسخش کنم، یا این عیب نیست نمیتوانم با آمده رو فسخ کنم؟ بلد نبود جواب بده. چه جواب بده؟ انداختش تو مسخره بازی. گفت ای آقا، حالا اونام که مودارش داره، مو را میخوان برن ازاله کنند و داروی موبر استفاده کنند و اینا. حالا تو الحمدلله مو ندارد، تازه بهده، این چه حرفی؟ گفت قاضی، سوال کردم جواب بده، اگر موی بر بالای آن ندارد عیبه؟ اگه عیبه، من خیار فصل دارم، میتونم معامله رو به هم بزنم. یا عیب نیست، نمیتوانم معامله رو به هم بزنم. دید جواب بلد نیست. خب اینجا بشین تا من برگردم. همینجا بشین. از در پشت دارالقضا آمد بیرون. از تو بازار کوفه رفت در خانه محمد ابن مسلم ثقفی، شاگرد امام باقر و امام صادق علیه السلام، کسی که میگد من 30,000 حدیث از امام باقر حفظم، فقیه اهل بیتم. رفت در خانه محمد ابن مسلم رو زد. محمد ابن مسلم آمد دم در، به به، جناب قاضی القضاة، بفرمایید چطور شده سراغ ما بچه طلبا رو گرفتن قاضی القضاة؟ با محمد ابن مسلم یه سوال دارم، سوالمو جواب بده. همین سوال رو از محمد ابن مسلم پرسید. خب از مولای خود امام صادق در مورد این مسئله چیزی شنیدی به من بگو؟ گفت در خصوص این مسئله که تو میپرسی چیزی نشنیدم، اما مولای من صادق آل محمد علیه السلام فرموده است کل ما خرج عن الخلقه الاصلیه فهو چی؟ عیب. هر چیزی که از خلقت اصلیش عوض بشه، غیر خلقت اولیه خدایی باشد، میشه چی؟ میشه عیب. توی انگشتان دست باید چند تا انگشت باشه؟ 5. اگه 4 تا شد میشه عیب، اگه 6 تا شد میشه عیب، اگه 5 تا باشه درست. هر چیزی از خلقت اصلیش کم بشه یا زیاد بشه میشه عیب. این انگشتان دست با هم مساوی نیست، باید یکی شسته، یکی ابهام است، یکی اشاره است، یکی انگشت کوچک، باید اینجوری باشه. اگه اینجور نباشه، همه مثل هم باشه، اندازه هم باشه، میشه چی؟ عیب. خلقت، همون خلقت اصلی که همه دارند، اگر از خلقت اصلی کم یا زیاد شد، خارج شد، میشه عیب. با محمد ابن مسلم فهمیدم، جواب سوال رو فهمیدم. پس این خانمی که موی بر بالای آن ندارد، این عیبه. آمد بره محمد ابن مسلم و قاضی بزرگ یه خواهش و بگو. پس میری بگو که اینا از امام صادق من برات نقل کردم، و بگو از کی یاد گرفتی، یعنی از مولایم جعفر ابن محمد صادق علیه السلام. میدونی چه جواب داد؟ گفت محمد ابن مسلم دعنا نعیش، ولمون کن، بذار چیکار کنی؟ بذار زندگی کنی. اگه من بگم اینو جعفر ابن محمد گفته و من دارم از جعفر ابن محمد نقل میکنم، فردا خلیفه منو از قاضی قضاتی چه میکند؟ عرض میکند باید برم گدائی کنم. پس دلم کن، بذار چه کنم؟ زندگی، بذار خوشمون باشه، عیشمون برا باشه. اینا میشه کتمان ما انزل الله من الکتاب. پس یه دایره وسیعه، خیلی وسیعه. بگرد به راستی کسانی که کتمان می کنند آنچه را که خدا نازل کرده است از کتاب و در مقابلش می فروشند آن را به یه ثمن قلیلی. به شما گفتم به دنیا و مافی ها که بفروشند ثمن قلیله. چرا؟ به خاطر اینکه در مقابل آخرت دنیا و ما متاع دنیا الا قلیل. تمام دنیا مقابل آخرت قلیله. تازه تمامشه که به اینا نمیدن که، یه مختصری مثل یه استخوانی که معذرت میخوام بندازن جلوی سگی، میندازن جلو اینا که کتمان ما انزل الله میکنه. بنابراین این خیلی این ثمن قلیل است مقابله. خب حالا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. اینا میتونید تو شکماشون چی میخورن؟ عیش نیست، نون نیست، کباب نیست. میدونید چه میخورن؟ نمیخورن در شکمهاشون مگر آتش جهنم. ندارن، آتش میخورن، آتش میخورن، میخورن، میخورن. تو دنیای آتش ها گر میکشن. ولذا روز قیامت جهنم ویزوم نداره، نفت توش نمیریزن، بنزین توش نمیریزن، گازم نداره که گاز روشن کنه، هیچ. آتش جهنم خود مردم هم. خود مردم میگن که بله هیزم جهنم خود ناس و الحجاره، خود مردم هیزم جهنم. توجه کردید؟ از درون خودشون، همین مالایی که خورده به باطل، مال مردم، مال کتمان ما انزل الله خورده، حالا که خورده آتشا تو شکم جمع شده، روز قیامت گر میکشه، تمومی هم نداره. لذا آتش از درون خودشون جهنمی ها میسوزد آقا، نه اینکه یه چوبی، یه هیزمی، یه گازی، یه نفتی، یه بنزینی باشن. اینا نمیخورن در شکمهاشون مگر آتش. دیگه چی؟ ولا یکلمهم الله یوم القیامه، روز قیامت خدا باشون صحبت نمی کنه. خدا باشون صحبت نمی کند یعنی چی؟ یعنی خدا اعتنایی بهشون نمی کند. یکی با شما قهره، محلت نمیذاره، روشا اونگر میکنه دونگیره. روز قیامت خدا با اینا حرف نمیزند یعنی خدا روز قیامت به این جماعت اعتنایی نمی کند، محلشون نمیگذاره، چون اینا کتمان ما انزل الله. خب دیگه چی؟ ولا یزکیهم، خدا روز قیامت اینا رو پاک نمی کنه. پاک میخوام بشن برای چی؟ تا کسی پاک نشد شایسته ورود در چی؟ در کجا آقا؟ در بهشت نیست. باید پاک بشه وارد بهشتش. خدا اینا آلودن، پاکشون هم نمی کنه. وقتی پاک نشدن نمیتونن وارد بهشت بشن. دقت کن، ناپاک نمیتواند وارد بهشت بشن. ولا یزکیه، خدا اینا رو تطهیر نمی کنه، پاک نمی کنه، در نتیجه وارد بهشت نمیتونن بشن. وارد بهشت نشن، جاشون کجاست؟ آتش جهنم. وقتی رفتن تو آتش جهنم، ولهم عذابون علی، تو آتش جهنم اون وقت عذاب دردناکی خواهند داشت. چون دیگه بله بهشت که نرن جهنم است و عذاب علی. این اجمال آیه شریف. تو روایات ما چند تا مصداق برای این آیه بیان شده، البته اینا مصداق است، نه اینکه آیه فقط اینو بخواد بگه. چند تا مصداق من برای شما این روایات رو میخونم سریع و بعد از مصادیقش هم بفهمید، بعد از مصادیقش هم امروز بگم برای تو، چون خدا رو شاهد باش. ما گفت آقا بعد از مصادیقش این است که کسی امروز میگوید که چرا موهای دختر کار بیرون است؟ درست، حجاب واجب چیست؟ خدا واجب الهیست، منکرش مرتد است، البته با شرایط است و باید مراعات میشود. درست، بلا شک معلوم شد. خب اما تو اجتماع شما منکرات خیلی بزرگتر از اینا هست. فهمیدی؟ چرا چشتون رو اونا بستی؟ چرا چشتون رو اونا بستی؟ فقط هی داد میزنید حجاب 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 سر جاش. بر منکر حجاب چی؟ لعنه. حواستون هم؟ واجب الهیست، باید مراعات بشه، نکند کسی خانمی معصیت کرده، گناه کرده. اما دزدی ها، اختلاس ها، سرقت ها،
ظلم ها، ستم ها، پایمال شدن حقوق مردم، اینا منکر نیست؟ تو اجتماع شما همچی چیزایی نیست؟ پس چرا یکی از این گروه های نهی از منکر اینا رو داد نمی زنن؟ فقط میگه دخترک موهاش بیرونه. همین قدر گفتن به شما نهی از منکر کنید، جلوتر نباید برید؟ بقیهش منکر نیست؟ این میشه کتمانه. اگه کسی گفت اون رو به ما کاری نداره، حالا رو خوردن اونا نردار، حواست هست؟ اونا ممکنه، اونا هم باید گفته بشن و اونا مهمتر اینه. این یه تیکه اون بیرونه، باشه یا نباشه هیچ اتفاقی نمیفتن، اما پای که بال کردن حقوق مردم اوناست که سخت از عذابش. حقوق مردم رو ضایع کردن، دزدی کردن، اختلاس کردن، اوناست که مردم رو تو سختی و فشار گذاشتن اسرت دارد و منکرهای بزرگ است. حواستون هست؟ اینا میشه کتمان ما انزل الله. حالا ما هم که بگم میگم به تو چه کاره ای؟ راستم میگم به ما چه کاره ای؟ صلواتی روایت رو بخونیم. شیخ صدوق به سند معتبر نقل می کند، عقاب الاعمال صفحه 312 حدیث 5، برقی هم به سند صحیح در محاسن می فرماید که محمد ابن مسلم، های محمد ابن مسلم که یه قصه براتون ازش گفتم، از امام صادق میگه سلاستون لا یکلمهم الله ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. سه نفرن، خدا باشون حرف نمی زند، پاکشون نمی کند، عذاب سختی دارن. منهم المرأة تعطى على فراش زوجها، زنی که یک کس دیگر را راه بدهد در اون جایی که اختصاصی شوهرش هست، در اون اتاق، در اون رخت خوابی که مختص به شوهرش هست، اگر دیگری را راه بدهد، او زن جزء اونهاییست که لا یکلمهم الله، خدا روز قیامت باش حرف نمیزنه، پاکش نمی کند، عذاب دردناکم داره. میدونید چند درصد از زنان آلوده در اجتماع شما شوهر دارن؟ نگم به شما. دوتای دیگهش توی روایت نیست، تو دعایم الاسلام قاضی نعمان مصری است. میگه الشیخ الزانی و الدعیوس، دومیش پیرمرد زناکار. پیرمرد پاشلم گوره، پول داره، یه دخترکی رو سوار کرده، اینقدر پیره که کاری هم ازش نمیاد، باید چند تا قرص بخورد تا بتواند یک کاری بکند یا آمپول تزریق کند. این میشه پیره. خب اما پول داره، دخترم فقیر و گداست، در نتیجه پیره مرد مرتکب زنا میشد. اینم جز اوناییست که خدا روز قیامت خوش حرف نیست، پاکشم نمی کنه. پیره مرد پاد رب گوره، بازم گناه. سومی دعیوسه. دعیوس کیه؟ نمیدونید معنیش چیه؟ خیلی بده. دعیوس یعنی مردی که بی غیرته و خودش برای زنش فحشا درسته، یکی رو میبرد برای زن خودش، به این میگن دعیوس. الان اتفاق می افتاد تو اجتماع شما، الان اتفاق می افتاد. یه عده‌ای برای زنان خودشون مشتری می برن، حالا معتاد، فقیر، چه
بی غیرت پشت در یه دستشویی مسجد نوشته بود بی غیرتم شماره نوشته بود برای زن خودم این شماره یکی دیگه برای شما بخونم صدوق در خصال با سند صحیح صفحه 106 حدیث 68 ابو بصیر میگه سمعت ابا عبدالله یقول ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. این سه تا مصداق میگه الناطف و شیبه کسی که بکنه پیری شد. دیدید اینایی که تازه موهای سر و صورتشون سفید میشه اینا سفیدیه چکار میکنن؟ میکنن که بگن ما هنوز پیر نشد. هم بدونی این سفیدی چیه؟ ابراهیم موهاش سفید شد. خب خدایا اینا چیه؟ سیاه بود تالا حالا داره سفید میشه. پیر مرد شد موه آروم آروم داره سفید. گفت خدا بهش اینا وقاره، هرچی مواد سفیدتر میشه وقاره پاید چی بشه؟ بیشتر بشه. خب اللهم زدنی وقارا. خب خدایا وقار منو چکار کن؟ بیشتر کن. اما یه چیز دیگه هم هست، این موها که آروم آروم سفید میشه خبر میداد از چی؟ خبر از من؟ یعنی روزای عمرت دارد میره. حواست رو جمع کن، بیدار باشو، داری پیر میشه، ببین داره سفید میشه، سرت آروم آروم داره سفید میشه، داره نزدیک میشه اونی که چیه؟ اونی که بله تقدیر الهیست و مرگ دست و آم به آم داره. خودت رو اصلاح کن، آماده باش. درست اینا در واقع رسول‌ها و فرستاده‌های چیان مرگن، اما ما غافلیم. هر رو میریم جلو آینه ببینیم یکی دیگه شم سفید شد، درسته؟ یکی دیگه شم سفید شد یعنی چی؟ یعنی هی دارن نزدیک میشه. حواست جمع کن، کارادا درست کن، بیدار شو. اگه تالم خواب بودی بیدار کارت شو. ولی غافلیم، بیتوجهیم. میگم نه بابا ما حالا حالا زنده ایم، همسایه میمیرد همیشه، ما هست. اونی که موی سفید میکند و ناکه و نفسه. دومی نمیدونم بگه، حالا مجبورم ترجمه کنم. اون کسی که خودش رو نکاح میکنه، یعنی خودش کاری میکنه که به التزاز جنسی برسد، یعنی استمنا میکنه. زن یا مردی که خودش با خودش کاری میکنه که به اوج لذت جنسی برسد، بس که خودش رو نکاح کرده. بازم معذرت میخوام. والمنکوه فی دبره، مردی که آلوده به گناه باشد که بله بفرمایید که با او دیگر مردان جمع بشوند. اینا سه نفر. کلینی روایت سندش حسن است. عیاشی و صدوق هم این رو نقل میکنن. از عبدالله ابن ابی یعفور قال سمعت ابا عبدالله یقول ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. من ادعى امامه من الله ليست له. کسی که ادعای امامت بکنه، امامتی که برای او جعل نشده است. من بگم من مهدی موعودم، گفت تو مهدی، این میشه ادعای امامتی که برای من جهل نشده است. یک. و من جهد اماما من الله. دوم، اگر انکار بکند امامی را که خدا جهلش کرده، یعنی امیر المومنین جهل کرده خدا او را امام، امام حسن مجتبی خدا جهلش کرده تا امام زمان، اگه یکی از این 12 امامی که خدا جهل کرده کسی انکار بکند، اونم میشد کسی که روز قیامت خدا باش حرفی میزند پاکش نمی کند و عذاب دردناکی. سومی، و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، کسی که فکر کند این دوتا تو اسلام یه بهره دارن. کدوم دوتا؟ ظاهرش برمیگرده به کسی که ادعای امامت داره، یعنی کسی که خودشو میذاره جا امیرالمومنین، میگه منم مثل علی امامم، علی امام است منم امام، یا میگه نه علی امام نیست. این دوتا، یا این دوتایی که الان تو تفسیر عیاشی برادون میگه، امام سجاد همین آیه رو خوندن، فرمودن من جهد اماما من الله، کسی که یه امامی را از ناحیه خدا انکار کند یا ادعا کند اماما من غیر الله، یا امامی را که خدا نگفته امامه بذاره جاینا، یکی اونایی که خدا گفته رو بگه نیست، یک کسی رو بگذاره جای اونا که خدا نگفته. یه بابایی هم بود، بله، خیلی به ابوالفضل علاقه داشت، وقت تو شب احیا بعد امام حسین میگفت به ابوالفضل، به ابوالفضل، به ابوالفضل، بعد بالحسین، بالحسین، میگفت به ابوالفضل. گفتن آقا ابوالفضل که جزوش نیست. خب یکی از اون بنداد، از اون آخر تقی و نقی و اینا، یکی از اون آخری ها بنداد ابوالفضل رو بذار جاش. فکر میکرد این خیلی احترام به ابوالفضل گذاشتنه. هیچ کس را نمیشود جای امام معصوم گذاشت، حتی اگر ابوالفضل عباس باشد. عواصف هست؟ حتی اگر عباس ابن امیر المومنین باشد که یگانه مرد عالم است بعد پدرش علی، که مردی و مردانگی را درس میداد ابوالفضل، حواست هست؟ ولی ابوالفضل حجت خدا و امام معصوم ما نیست، پسر امیر المومنین، برادر حسن و حسین، عموی امام سجاد، اما خودش که امام نیست که. خیلی مقام دارد ابوالفضل. حالا بخوام برات بگم تا صبح باید در مقامات ابوالفضل عباس صحبت کنم، اما با همه این مقامات که امام سجاد فرمودن شهدا قبطه میخورن به حال ابوالفضل، لیکن ابوالفضل حجت خدا و امام معصوم ما نیست. حق نمیشد بذاریش جا امام از او آخر حد کنی، نمیشد. حواست هست؟ خب، من جهد اماما من الله او ادعا اماما من غیر الله او زعم ان لفلان و فلان فی الاسلام نصیبا، یا فکر کند فلان و فلان در اسلام نصیبی دارد. فلان و فلان کیان؟ او هفته یه اسمی از یکیشون آوردن، یه آقای آمد اینجا من اعتراض کرد چرا اسم آوردی، دیگه اسم نمیارم، فلان و فلان کیا هستن، خودتون ببینید کیا هستن. او وقت من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، اون لهما رو میشد به این فلان و فلان هم زن که اینا در اسلام بهره ای ندارن، نصیبی ندارن در اسلام. حواسمون هست. حالا یک کسی فکر میکند دارند، خودش میدوند. دیگه بفرمایید. بله، اینم بخونم و تمام کنم. باز از مصادیق گفته ان المسبل، کسی که لباسشو بلند میکند، بلند میذاره باشه به خاطر تکبر. در جاهلیت لباساشونو بلند میذاشتن باشه از روی غرور و کبر، درست مثل میکشید لباسا رو زمین، مثل این لباسای عروس هست و لذا یه عده‌ای باید پشت لباسشو براش میگرفتن بالا که رو زمین نکشه. هرچه لباسش طولانی تر بود، شخصیت این چه بود؟ مهمتر بود و بالاتر بود. در اسلام همچی چیزی نیست. لباس باید جوری باشد که رو زمین نکشه، ایجاد آلودگی و کثافت و نکبت نکند. لذا میگه اونی که لباسشو بلند میذارد که بکشه رو زمین، از رو کبر و غرور، اینو خدا باش حرف نمیذارد. والمنان، حواسمون جمع باشه، این شامل حال من و شما میشه. کسی که منت میکنه، این کاری برای یکی کرد، حالا هی به خودش میگد، به زنش میگد، به پسرش میگد، به دخترش میگد، به نوش میگد، مگه ول کنه؟ منان، خدا این همه به من و شما نعمت داده، کی منت گذاشت؟ یه بار بهمون گفت. ما حالا برای یه کسی یه کار، یادته فلانی 60 سال پیش یه بار سر خیابون واسده بود، من سوارت کرد، خدا بابادم بیامون. حالا دیگه میگه ول میکنن. اگه زنش هم میبین، ما یه بار حاجی دو سر خیابون وایساده بود 60 سال پیش سوارش، بابا چقدر منت. منان جز همین هاست. سومیش والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، کسی که کالاشو میفروشد با قسم دروغ. ببرید خانم، به خدا قسم خیلی جنسش عالی، به اول فرض اگه بدونید چقدر عالی. هی قسم، هی قسم، خدا، پیغمبر، ائمه، قرآن، مقدسات، برای دروغی که این جنس ها ببرن، تمام قسم هم دروغ ها. یه جنس چیه؟ بنجل میخواد آبش کنن. بابا روزی دست خداست، قسم دروغ برای چی میخوری؟ بابا خانم اینه خوبه؟ من نمیدونم. بعده؟ من نمیدونم. میخوای ببر؟ میخوای نبر؟ قیمتش هم اینقدر، تموم شد. اینی که هی قسم دروغه، دروغه، دروغ، توجه میفرمایید که چه بشد این دروغ ها چه نتیجه ای دارد. دارد فرشا رو جمع میکنند دیگه، آجی یعنی بسه دیگه، تموم کنید. چشم، این روایت هم بخونم و تمام. یه صلوات بفرستم. میگه سه نفرند اینا تو روایت دیگری، عیاشی تو تفسیرش، الدایوس من الرجال، معنی دایوس رو گفت، والفاهش، فاهش یعنی اون کسی که فوش بود، فوش. خیلی ما مبتلایی، ما بعضی همون فوش، نقل زبونمونه، ما به زنش فوش میدهد، به بچهش فوش میده، به شاگردش فوش میدهد، به همسایه فوش میدهد. اصلا با یکی که میخواد احوال برسی کند میگه آه پدر سخته، حالت چطور؟ چه احوال برسی است؟ حواستون هست؟ حتی بعضی ممکنه اینقدر آلودگی زیاد بشد که من مثلا من واعظ رو منبر امام حسین فوش میگن تو اصفهان یه کسی بوده از اسمش هم میگن سابقا ملا نمیدونم قاسم چی، این رو منبرم فوش میدادن، اون وقت واعظم بوده رو منبر فوش میداد، آخوش گفتن که آقا رو منبر پشت نده، آخه رو منبر امام حسین زشت پشت دادن. گفته رو منبر که من نمیدونم، به من میگن رو منبر پشت میدید. حالا کدوم خواهر فلانی مادر فلانی از من رو منبر پشت میده است؟ اگه یه همچی خواهر پیدا شد پاشد بگرد. یعنی همین حرفم پشت آقا خیلی بده. حواسمون باید سعی کنیم فوش دادن از زبانمون از کلاممون بیفته و این سعی میخواد. باید هی دقت کنیم آقا چرا تا حرف خوب هست آدم حرف زشت بزنی؟ شما به هر که حرف زشت بزنی در مقابل جبهه میگیرن، اما به هر کی خوب حرف بزنی رام میشن، میاد باید همکاری کنه. ای به یکی بگید آقا ببخشید میشه یه لیوان آب به من بدی؟ میگه بله آب بدی. اما اگه به همون بگو اون مردی که با تو هم فلان فلان شده یه لیوان، میگه خودت یا جد آبادت و سرش هم زیر میندازد. پس اتفاقا اگه میخوای کارت را بیفته باید زبونت چی باشد؟ زبونت نرم باشد، خوب باشد، جون و قربون و چی توش باشد؟ عزیزم باشد. خوب باید حرف بزنی. فحاشی کردن فایده ای ندارد، میشه جز به اینایی که روز قیامت خدا نگاهشون نمی کنه. ول متفح هش، یعنی من یتکلفه و یتعمده، یعنی کسی که عمدن و با کلفت چه میدن؟ فحش میده با قصد. بعضی عادتشون فحشه، یه وقت یکی نه با قصد قرض فوش میدن، اینم شامل حالشون میشد. بس دیگه عرضم تمام. ایام ولادت امام رضا علیه السلام مصیبت نمیخورم. روز ولادت امام رضا امروز 11 ذوالقعده بود. به شما تبریک میگیم، انشالله مبارک باشه، انشالله عیدیمون این باشد که با نابودی این بیماری خبیث که انشاءالله شرش از سر جامعه بشریت برطرف بشود، همه مون به سلامتی بریم به پاووس علی ابن موسی و آقامون رو زیارت کنیم انشاءالله به سلامتی بعد از پایان این بیماری خبیث انشاءالله. عرضم تمام. بسم الله عظیم و عظم على أسل الأجل الأكرم. يا الله 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 يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب. قل يا فروردگار تو رو میخوانیم به حق محمد و آل محمد، در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرما، در دنیا زیارت در آخرت شفاعتشون رو نصیب ما بفرما. خدایا پروردگارا پدرانمون مادرانمون اجداد جدات ذوی الحقوق شهدا مراجع متوفا اساتیدمون معلمامون همه اونایی که به گردنمون حق دارن ببخش و بیا. خدایا پروردگارا عاقبت همه مون رو ختم به خیر بفرما. خدایا یک رونقی به اقتصاد این کشور اسلامی بده. خدایا این مشکلات مردم رو خودت برطرف کن. خدایا ما دیگه به کسی نمیتونیم بگیم گرون است و اینا، دیگه از همه چی گذشته است اوضاع. خدایا فقط به تو شکایت. خدایا پروردگارا برای تمام شیعیان امیرالمؤمنین گشایش اقتصادی فراهم بفرما. خدایا پروردگارا جوانهامون رو، اونایی که آماده ازدواجن، از پسران و دختران اسباب ازدواج و عیش خوب و خوششون رو خدایا خودت فراهم بفرما. قرض قرضداران ادا بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر، تعجیل در فرج آقامون مولامون صاحب العصر و الزمان بفرما. للنبی و آل
الله.
قربان
السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم 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 السلام عليك